الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. الثامن عشر غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في بدنه بشروق خمسة. مورد هجدهم از مطهرات غیبت مسلمان هست. غیبت به معنای عدم حضور، نه غیبتی که از گناهان کبیره است. اگر یک مسلمان چند روزی حاضر نباشد، کسی اونو نبیند، یا فرض کنید دوست و رفیقش آن را نبیند، بعد از اون چند روز که ملاقات کند بدن و لباس و آنچه در اختیار او هست محکوم به طهارت است. خود این غیبت گویا می شود مطهر. معنای مطهریت غیبت رو که فهمیدیم، مثلا حتی اگر کسی دوستش رو ببیند که لباسش متنجس بود و چند روزی مسافرت رفت یا چند روزی دیده نشد، حضور نداشت، پس از چند روز که ببیند لباس که قبلا متنجس بود به توسط این غیبت چند روزه محکوم به طهارت است، حکم طهارت اعلام می شود. از این رو غیبت مسلمان یعنی چند روز که دیدن نشود خودش از مطهرات خواهد بود نسبت به بدن و لباس و فرش و ظرف. معنای مطهریت در حد تقلیدی از عروت الوثقا معلوم شد. اما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این غیبت از مطهرات هست، ولی با پنج شرط. شرط اول، الاول ان یکون عالما بملاقات المذکورات النجس الفلانیه. شرط اول اینه که خود اون مسلمانی که لباسش یا فرشش نجس شده بود علم به نجاست داشته باشد، چون اگر علم به نجاست نداشته باشد برای خودش نجاست ثابت نشده، برای کسی دیگر ممکنه نجاست ثابت شده باشه و اثری ندارد، برای خودش نجاست ثابت بشود که بعد در جهت تطهیرش مبادرت و اقدام بکند. شرط اول. شرط دوم، اصانی علمه به کون زال کشی نجسن او متنجسن اجتهادن او تقلیدن. شرط دوم رو می توانیم به شرط اول برگردانیم که عالم باشد به این که مثلا لباسش به نجاست مثلا با دم و خون ملاقات کرد، که نجاست خون ثابت. شرط سوم استعمال و حول ذالک الشیء فی ما یشترط فیه طهاره على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من
شرط دوم رو از نجاست میشد که اختلافی در نجاستش مثال بزنید تبلیغن یا اجتهادن معتقده به نجاست.
بله شرط دوم این بود که اون شیئی که ملاقات شد کرده از با لباسش باید نجس باشد، اگر نجس نباشد ملاقاتش با شیئ طاهر که دیگه اثر ندارد. اجتهاد و تقلیدن یعنی اطلاقا، هم از این که نجاست را اجتهادن خودش به دست بیارد یا در اثبات اون نجاست از مجتهد تقلید کنه. این اجتهادن یک قید توضیحی بود برای ثبوت نجاست، نجاست براش ثابت باشد، اهم از این که از طریق تقلید باشد یا از طریق اجتهاد. شرط سوم، خلاصه شرط سوم، حالا ترجمه دست برداریم طول میکشد خلاصه کنیم. شرط سوم این است که این مسلمانی که لباسش نجس شده بود ملتزم باشد که اون لباس را بدون تطهیر در نماز مثلا استفاده نکند، یعنی شیئی که متنجس شده است ملتزم باشد و معتقد باشد که این شیء متنجس در حال نماز اشکال دارد. اگر کسی باشد که به این شرط ملتزم نباشد غیبتش موجب تطهیر نمی شود چون دائی برای تطهیر ندارد. شرط چهارم، آقای باقری میگه که اگر کسی ملتزمی به این شرط نباشد از اساس به قول مشهدی ها از بیخ عرقه، یعنی اصلا دیگه مسلمان دیگه نیست. عیبی ندارد، شرط فرضیه.
شرط مثل این باشه که اصیر امر جوشیده بعضی هم نجس میدونن بعضی هم نجس نمیدونن؟
نه، درباره شرط مشکوک بس نمی کنی تا ذهن شما برمد به طرف شرط مشکوک. ما شروط ما از شروط قطعی است و شرط چهارم این می شود که علم داشته باشد به اشتراط طهارت در استعمال مفروض که گفتید در نماز شرط است که لباس باید پاک باشد. شرط پنجم هم این است که پس حالا مجبوریم متن رو بخونیم تا شما خوب گوش بدید. ما خواستیم متن رو خلاصه عرابع علمه به اشتراط طهارت فی الاستعمال المفروض، استعمال مفروض نماز، علم دارد که طهارت شرط است در لباسی که با آن لباس نماز میخونیم. این ترجمه شرط رابع شد. با خلاصه شما بسنده نفرموندید. پنجم، ان یکون تطهیره لذالک الشیء محتملا. شرط پنجم اینه که ما تطهیر رو احتمال بدیم. شما بازم اشکال میکنید که خب در شرطهای اولی که این احتمال وجود داشت، تمام این شروط رو که آوردیم به جهت احتیاط دینی و فقهی بود و الا در حقیقت شرط دوتاست. یک، کسی که لباسش متنجس شده است علم داشته باشد به اون تنجیس. اگر علم به تنجیس وجود نداشته باشد در حق خود اون فرد حکم نجاست محقق نیست، علم به نجاست ندارد و برای تطهیر هم کاری نمی کند. شمایی که دیده اید لباسش نجس بود، دیدن شما هیچ تأثیر گذار نیست. پس باید خود اون فرد که لباسش متنجس بود الان مدتی غیبت کرده علم به نجاست لباس خودش داشته باشد. اگر ندارد که تکلیف ندارد، تکلیف که ندارد برای تطهیر کاری نمی کند. غیبت تأثیر گذار نیست. اینا واضحه، خیلی واضحه.
راجع به شرط چهارم، مثلا اگر
خرابچین
یا جنابی باشه که شرط نیست،
اونا اشکال نداره. اونا اشکال باز غیبتش حالا اونا وجوده و عدمه سیان، چون که اثر شرعی ندارد قابل بحث فقهی نیست. اثر شرعی ندارد و استصحاب نجاست فطرت با عقل فرق دارد. بعد اجازه بدید الان براتون میگم، بعد از که این مطلب رو گفتیم شما خوب گوش بدید، کار کامل کنه. شرط اول اون
به دو شرط
اولش رو گفتم، آنو گوش بدید. شرط دوم این است که فردی که لباسش متنجس شده است ملتزم به ازاله نجاست و تطهیر هست. یه کسی که اصلا لاوالیه، مسلمان هم هست ولی لاوالیه دیگه، شرط اسلامه که آقای واقعی میگفت هم نمیشه اینجا بی مسلمان لاوالی، نجاست و عدم نجاست براش مساویه. لذا در خود متن آمده که اگر کسی نجاست و عدم نجاست براش مساوی هست، غیبتش از متحرات به حساب نمیاد. برابر این دو تا شرط اصلی کل این شروط پنجگانه را جمع میکنند که چه؟ که گفتم و فکران نکنم. اما شرح مسئله این متن بود و عروت الوثقا، اما شرح مسئله. شهید بعد از که شرح مسئله رو گفتیم، نقل اقوال عنوان کنید. نقل اقوال، یک، شهید قدس الله نفسه و زکیه، کتاب ذکرا جلد یک صفحه 132 می فرماید غیبت مسلمان در صورتی از متحرات است که احتمال ازاله در آن مدت غیبت وجود داشته باشد، از باب اینی که مسلمان دعبش تنزیه و نظافت است. به همین اختصار اکتفا می کند. اما شرحش رو بعداً فقهای دیگر. دو، شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تمهید القواعد صفحه 308 می‌فرماید که متحریت غیبت مسلمان متفق علیه است، مورد اتفاق فقهاست، و اضافه می‌فرماید که تعلیل اصحاب و الاصحاب عللوها، و اصحاب تعلیل کرده اند این تطهیر را، تطهیر متعلق به غیبت را، به قاعده حجیت ظاهر حال مسلمان که این همون اصطلاح شهیدین است که گفتیم اگر خواستید مثال برای اصل و ظاهر بیارید اینجاست. قاعده حجیت ظاهر حال مسلمان، ظاهر حال مسلمان این است که لباسش رو تطهیر میکند، ازاله نجاست میکند و اون اعتبار داره. سه، سید بحر العلوم قدس الله نفسه الزکیه کتاب دررتون نجفیه، بحث مطهرات، وحکم علی المسلم بالطهارة لغیبة تحتمل الطهارة وهكذا ثيابه ومن معه، وهكذا ثيابه وما معه لسيرة ماضية متبعة. کامل نمیشید؟ کامل نمیشید؟ یه بار دیگه. وحکم علی الانسان، وحکم علی المسلم بالطهارة لغیبت تحتمل الطهارة و هاکذا لسیرت ماضیت، و حفظ کردید دیگه، و هاکذا ثیابه و ما معه لسیرت ماضیت متبعه. عبدالرتون نجفیه کتاب فقهی هست که همشو در نظم و شعر گفته است، بحر العلوم اول، استاد صاحب جواهر که می‌فرماید سیدنا بل استاد، بل استاد الاساتید. احسنتم. ایشان در این، خب تنها که من به شعر اکتفا نمی کردم، خب طبیعا مرحبا به ناصر اینا، در این متن منظم آمده است که غیبت مسلمان نسبت به بدنش و نسبت به لباسش از مطهرات است. چرا؟ به جهت سیری که مستمر است و وصل است تا زمان معصوم، به جهت سیره. دلیل ما تا اینجا دو چیز را نشان داد. یک، که شهید ثانی گفت اتفاق بود. دو، سیره از نظر ادله. قاعده هم که عبارت بود از قاعده حجیت ظاهر حال مسلمان. سه، میگم
ظاهر حال از چه قواعدی بیسان؟
میگیم میرسیم الان بحث بکنم انشاءالله. سه، صاحب جواهر
چهار
چهار
چهار چهار
یک شهید اول، دو شهید ثانی، سه سید بحر العلوم، چهار صاحب جواهر. خبر شما درست میگید دیگه، چهار صاحب جواهر. قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد شش صفحه 301، ایشان میفرماید که به این مضمون: غیبت مسلمان از مطهرات است به دو شرط، همان دو شرط، علم به نجاست، خود مسلمانی که لباسش نجس شده علم داشته باشه به تنجیس، اگه خبر نداشته باشه که تکفیر نمی کنه، مسئولیتی هم نداره. دو، ملتزم به تطهیر، علم دارد به اشتراط تطهیر که باید تطهیر بکند. با این دو تا شرط میفرماید لا اجد و خلاف انفی، نفی خلاف اعلام میکنم، بلکه اجماع منقولی هم در این رابطه وجود دارد و به سیره‌ای که سید اشاره فرمودن هم اعتماد میکند. وانگهی میفرماید که سؤال و فحص جایز نیست، اگر کسی مسلمانی را ببیند که لباسش نجس شده بود، بعد از مدتی دوباره اون مسلمان را ملاقات کند، درست نیست که از او سوال کند که آیا لباست رو تطهیر کردی، در حالی که یقین دارد که لباسش نجس بود، جایی برای سوال نیست. میفرماید بل یعد السؤال من المنکرات، سؤال که درست نیست، بلکه سؤال از منکراته. چرا از منکراته؟ چون بله وجهش رو ایشان میگه توهین میشد، وجه فقهش اینه که مطلب امر ضروری است، چیزی که از ضرور به ضرورت خدشه بزند میشه جز منکرات. در نهایت به قاعده هم اشاره میکنه، قاعده حجیت ظاهر حال مسلمان. پنج، شیخ پنجم میشه دیگه یا ششم؟ پنجم، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت چاپ جدید جلد پنجم صفحه 331 میفرماید که مطلب همین است، لا خلاف فیه، و سیره مستمره در این رابطه به ما کمک میکند و اتفاق و اجماعی که در آراء فقها ذکر شد را هم مورد استناد قرار میدهد از کتاب تمهید القواعد. و بعد میفرماید که این مطلب، یعنی غیبت از مطهرات، اگر جزء مطهرات به حساب نیاد موجب حرج می شود، کسی به طهارت و پاکی لباس، فرش و اساس دیگران باید شک کند و پرسجو کند و حرج و هرج و مرجی به وجود میاد و کار به حرج کشیده می شود، مطلب حرجی می شود، برای اجتناب از حرج غیبت می تواند جزء مطهرات باشد، مضافاً بر اون ادله قبلی که گفته شد اتفاق و سیره، بعد می فرماید که آره نسبت به هر سوال داشتید بله. یادتون نرود همیشه حرج و ضرر و عناوین سالمیه به طور کلی تمامی این عناوین وقتی رافع تکلیف است که شخصی باشد. حرج اگر نوعی بود معناش این میشد که حرج به یک فرد هست، تکلیف از فرد دیگه برداشته بشه، برای یک فردی ممکنه حرجی نباشه. روزه برای آدم پیرمردی مثلا پیرزن حرجی است، برای او حرجی شده. منه که از جوانهای قدیمی هستم روزه نگیرم، از من تکلیف برداشته بشه، معنا ندارد دیگه. بنابراین حرج و ضرر همیشه شخصی است، تا شخصی نباشد موضوع برای حکم محقق نیست. و اما اجازه بدید حرف شیخ رو کامل کنم. شیخ انصاری در نهایت می فرماید که یعید بلکه یدل علیه اطلاق و بعض اخبار که اشاره می کند به روایتی که در با روایت اول باب هفت از ابواب اسعار کتاب وسائل جلد یک عنوان و عکس آمد. روایت شعر اول صحیح هم هست، صحیحه عیسی بن القاسم، این عیسی نیست، عیسی با صاد هست. سند درستی است، خواندنش یه بار سریع بخوانم آشنا هستید. محمد ابن یعقوب که شیخ کلینی، آل محمد ابن اسماعیل، آل فضل ابن شازان، آل صفوان ابن یحیی، آل عیسی ابن القاسم که همه اجلا و ثقاتن صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله عن سؤر الحائز فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة. در این حدیث از این جمله آقای ساکی الان دقت کن که بعد دوباره سؤال اینا گیجت نکنند، از همین جمله اذا كانت مأمونة، سؤر حائض و جنب خب تنجیسی هست، نجاستی محتمل یا در حد علم اجمالی نجاستی وجود داره، و بعد اگر سؤری از اونها در دسترس باشد چه حکمی دارد؟ آقا می فرماید اذا کانت مأمونه، توزع من سؤر الجنوب اذا کانت مأمونه. منظور سؤر فقط دهن زدن نیست، دست زدن، استفاده کردن از اون دست جنوب و حائض نجس می شود. شما اشکال نکنید که ممکن اصلا نجس نشود. فرض ما اینه که علم اجمالی به نجاست داریم، نجس می شود. آقا می فرماید که اذا کانت مأمونه گویا توزع. این اطلاق دلالت دارد بر این که غیبت مطهر است که گفته است در این متن اذا کانت مأمونه، یعنی این زن جنوب مأمونه است، ملتزم به تطهیر است، ملتزم به نجاست و طهارت است. اگر ملتزم به نجاست و طهارت بود غیبتش موجب طهارت می شود. اشکالی که شده از شاید شما بگید اشکال در دلالت جواب دارد. اشکال در دلالت اینه که نجاست اولا ثابت نیست و بعد غیبت به چه صورت تصویر می شود؟ جواب غیبت معناش این نیست که غیبت طولانی چند ماه و چند ساله باشد. غیبت یک شب و روز نبیند غیبته. غیبت قابل تصویره. زن جنوب شده است، همسرش یک روز یا دو روز نمیبیندش، یا همسایش یا خواهرش چند ساعتی یا یک روزی نمیبیند، اینم مدتی که در اون مدت زن برای ازاله نجاست آماده باشد. این غیبته. غیبت قابل تصور. اما نجاست، نجاستش هم فرض اینه که دست جنوب و دست حائض بر اساس فرهنگ اون زمان آلوده شده باشد، قطعا یا در حد علم اجمالی به نجاست، به خون حیض و نجاست منی. آلودگی هم در حد علم اجمالی باشد، در حد علم اجمالی که بود کافیه. علم اجمالی هم برای ما منجزه. علم اجمالی داریم الان، چون علم اجمالی داریم اگر این زن مأمونه نباشد نمیتواریم حمل بر طهارت بکنیم. پس غیبت مطهر است با اون شرطی که در ابتدا گفتیم. چه شرط؟ التزام به تطهیر و طهارت و نجاست. از این حدیث ایشان میفرماید استفاده میشود و این روایت رو که شیخ مطرح میکند از فقهای دیگر هم به این روایت استناد دیده می شود. بله، ما اینو مرحبا به ناصر اناده کارم همینه دیگه. ما چه کردیم؟ ما گفتیم غیبت از مطهرات است به شرط اینکه شخص ملتزم به تطهیر و طهارت و نجاست باشد. ما از این روایت هم اصل مطلب رو استفاده کردیم، هم اون شرطی که در کار هست رو استفاده کردیم که مأمونه باشد. مأمونه یعنی ملتزم به طهارت و تطهیر. مطلب تا اینجا معلوم شد. شش، فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب طهارت چاپ جدید جلد 8 صفحه 317 و 18 می فرماید که غیبت به تنهایی مطهر نیست، بلکه با یک شرط مطهر است. شرطش همین است که فردی که لباسش متنجس شده است ملتزم به طهارت و نجاست باشد. و بعدم ادله رو ادامه میداد. همین ادله‌ای که فقها گفته بود را بیان میکند. به این حدیثی که شیخ انصاری استناد کرده است هم استناد میکند. میفرماید که حدیث هم اطلاق روایتی که درباره نجاست و طهارت سؤر حائض و جنوب آمده است میتواند برای ما درباره مطهریت غیبت کمک کند. هفت سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه. اجازه رو یکی دو دقیقه دارید این آرا را جمع کنید و تحقیق بماند فردا. دو تا رأی بیشتر نمونده است. هفت سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد دو صفحه 141. سید الحکیم مطلب و شرح میدن، ولیکن یک جمله اصلی دارد که با استفاده از وقت کم به اون اکتفا کنید. ادله رو میفرماید خالی از مناقشه نیست، ولکن العمد فی الباب السیره، سیره مستمره بین مسلمین این است که مسلمان لباس و بدن و اشیاء متعلق به مسلمان دیگر را طاهر و پاک میدان. این سیره است و اعتبارش هم قطعی است، چون هست هم استمرار دارد و هم امضا. رأی هشتم قصر فتا، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد چهار صفحه 241. 41 دو تا کتاب مساوی، اون 141 این 241. 241 می فرماید که اقرب این است که سیره‌ای که در این مورد وجود دارد شرایط را اصلا بر نمی تابد. سیره بدون شرایط برای غیبت مطهریت ثابت می کند. سیره این است که ار مسلمان لباس و بدن مسلمان دیگر را پاک می داند. شرط و شروطی هم در قلمرو سیره وجود ندارد، التزام به شروط احتیاط است و الا اقرب این است که هیچ یک این شروط اساس ندارد. سیره فروپا خورس می گرد بدن مسلمان، لباس مسلمان، ما یتعلق مسلمان، فراش و ظروف، همش محکوم به طهارت است. بعد اون یه تکه‌ای که سوال دارد و بحث اصولی دارد و اشاره میکنه، میفرماید که این سیره استصحاب را نفی میکنند. چرا؟ چون در غیبت مسلمان مشکلی که داریم از لحاظ اصول چیه؟ استصحاب نجاست دیگه. سابقا علم داریم که این لباس نجسه، الان رفت چند روزی غیبت کرد میگیم پاکه، استصحاب که میگه نجسه دیگه. شما چه میگیم؟ قواعد، سه تا قواعد، چهار تا قواعد. یک، تقدم ظاهر بر اصل. دو، تقدم اماره بر اصل. سه، تخصیص استصحاب به وسیله سیره. این سه تا اصل در این مرحله کاری ما که بحث ما بحث اصولی شد کارساز است. خب چون وقت تمام شده است، این شرح این مسئله و این تعارف انشاءالله جلسه فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت خدمت.